خب عذرخواهی میکنم، اینترنت من قطع شد، مجبور شدم دوباره وارد شدم، یعنی از کلن از سامانه خارج شدم و دوباره وارد شدم. عذرخواهی میکنم که از شما الان دیگه در بیرون رفتید از سامانه. خب داشتم عرض میکردم خدمتون که دوران امام حسن علیه السلام که اون صلح تحمیلی بر آن حضرت در واقع تحمیل شد، پیش زمینه های داشت، زمینه های اجتماعی، سیاسی و نظامی داشت، دلیل داشت در واقع حضرت پذیرفت. امام حسن علیه السلام خدمت شما عرض کنم که حدود 8 سال از عمر خودشون رو در کنار پیامبر بودن، جد خودشون، که دائم از محبت‌ها و الطاف پیامبر برخوردار بودند. بعد از اون هم 30 سال همراه پدرشون علی علیه السلام زندگی کردند و 10 سال از دوران معاویه امامت شیعیان رو بر عهده داشتند. در واقع از سال 41 هجری که آن حضرت بعد از شهادت امام علی علیه السلام به امامت رسیدن و در اواخر همون سال مجبور به اون صلح شدند، 10 سال هم یعنی در بعد از اون در امامت امت رو داشتن و در مدینه بودند. امام حسن علیه السلام بنا به نوشته سیوطی که از نویسندگان اهل سنت هم هست، شخصیت بزرگوار، بردبار، با وقار، متین، بخشنده و مورد ستایش مردم بوده. مورخین نوشتن که اون حضرت فردی بسیار دلیر بود و در راه اسلام از هیچ گونه جانبازی آن حضرت دریغ نمی کرد. خدمت شما عرض کنم که بنابراین آن بله سلام علیکم، ممنونم، متشکرم، خواهش میکنم. نه 14 نه، ولی بعد از 15 میشه بذارید. چون چرا میگم این رو؟ چون من 2 از محل کار میام، دیگه اون 1 ساعته میتونم برسم منزل که اگر چی باشه آنلاین باشه برگزار کنم. انشالله حالا اون موقع کرونا برستن حضوری بشه، ولی فعلا اینجوره. روز دیگه بذارید. روز دیگه ببینید. نه ببینید، من روز دیگه فعلا ترم بعد، شما اولین دانشگاه است که تماس گرفتید غیر از دانشگاه خودمون، دانشگاه آزاد، غیر از روز پنجشنبه و جمعه اب نداره بذارید. شنبه هم ترجیحاً نذارید. حالا شنبه، آره، 1 شنبه، 2 شنبه، 3 شنبه، 4 شنبه بعد از ظهر بذارید. زنده باشید، خواهش میکنم. خلاص شد. داشتم عرض میکردم بنابراین آن چیزی که بعضی از مستشرقین گفتن که صلح آن حضرت، فرض کنید به خاطر این که مثل امام حسین جنگجو نبودن و این مسائل نبوده، حضرت امام حسن علیه السلام در زمان پدرشون در جنگ جمل شجاعانه در قلب دشمن سپاه دشمن می جنگید. در جنگ صفین دلاوری های زیادی از خودشون نشان دادن، طوری که شگفتی خیلی ها رو برانگیخت. خدمت شما عرض کنم که ولی موقعی که امام علی علیه السلام از دنیا رفت، وضعیت کوفه و وضعیت اجتماعی مردم رو متوجه شدیم چگونه بود. علت این که اصلا حکمیت به امام علی تحمیل شد به خاطر اون سستی کوفیان و مسائل مشکلاتی بود که در شام، در عراق، مخصوصا در بین کوفیان ایجاد شده بود. یعنی طرف پیروان امام علی علیه السلام در واقع جهان اسلام، اولا در جنگ جمل، یعنی اون سه جنگی که خود مسلمانان در بین مسلمانان از یاران امام علی برای امام علی تحمیل کردن، آثار اجتماعی بسیار زیانباری داشت، نظر روحی، روانی، فرهنگی، اجتماعی. در جنگ جمل که خدمت شما عرض کنم پیمان شکنان بودند، در بصره رو تصرف کردند، خب یه تعدادی کشته شدن، طبیعی بود چون خانواده داشتند و خیلی در واقع با امام علی کینه به دل گرفتن. بعد از اون که در جنگ صفین که با معاویه بود، دیگه خوندیم مفصل، دیدید که در اونجا بعضی از افراد فرمانده خان سپاه امام علی بودن، مثل اشعث بن قیس. خانم پارسان خیلی خوش اومدید. من اون لحظه متاسفانه کلن اینترنتم قطع شد، مجبور شدم دوباره کامپیوتر رو ریستارت کنم، دوباره وارد بشم. چند لحظه قطع شد، بعدم وقتی وارد شدم دیدم شما و خانم برنجی هم کلن خارج شدید. خب چیز خاصی نگفتم، داشتم وضعیت اوضاع سیاسی اجتماعی زمان امام حسن رو عرض می کردم که اینجور نیست که بعضی از مستشرقین که گفتن صلح امام حسن به خاطر روحیات ایشون که چون جنگجو نبودن مثل امام حسین نبودن، اینجور نیست. زمانه اونگونه بود که اگر خود امام حسن هم بود مجبور به اون صلح می شد. برای اینکه مسائل و مشکلاتی که در زمان امام علی وجود داشت در عراق، یعنی در بین کوفیان، بله خدمت شما عرض کنم که اون دوره اون سختی ها به طور مضاعف به زمان امام حسن منتقل شد. یعنی دو دستگی ها، اختلاف ها و اون منیت هایی که بعضی از شیوخ و بزرگان در سپاه امام علی داشتند و در بین یاران امام علی انشعاب و انشقاق ایجاد کردند، تفرقه ایجاد کردند، همون مسائل به طور عمیق‌تر و شدیدتر به زمان امام حسن منتقل شد. در جنگ صفین افرادی مثل اشعث بن قیس که همتراز مالک اشتر بود برای امام علی علیه السلام، وقتی که خودشو مطرح کرد و ندانسته با تطمیع و تهدیدهای معاویه در واقع در سپاه اختلاف ایجاد کرد و عده‌ای هم از او، خب طبیعی بود که رئیس قبیله بود، شیخ بود، پیروی کردند و امام رو مجبور کردن که مالک رو برگردانه و صلح کنه، در واقع گفتن که به قرآن عمل کنیم و حکمیت اونگونه شد. خدمت شما عرض کنم که وقتی که همین در همین حین هم که خوارج شکل گرفتن، آدمای خشک مقدس ظاهربین و نادان اون شعارها رو دادن و امام علی رو تکفیر کردن که باید به قرآن عمل کنی، بعدم وقتی که مجبور شد امام علی بعدش هم گفتن کافر شده چرا حکمیت رو پذیرفتی، نهایتا وقتی که سپاه از صفین برگشت به کوفه، در کنار کوفه در جای به اسم هروریه جمع شدن و اونجا اعلام جنگ به امام علی دادن و شعار می دادن که یا باید توبه کنی، بعد از توبه تازه بشینیم حرف بزنیم. از چی توبه کنی؟ که چرا حکمیت رو پذیرفتی، در حالی که خود اونها اجبار کردن، در واقع فضا رو طوری کردن که حضرت پذیرفت، اونم با اکراه. این وضع بود. بعد در جنگ صفین 3000 نفر کشته شدند، از سپاه امام علی کشته شدند. این 3000 نفر خانوادهش، بستگانشون در کوفه بودند. بنابراین کوفه یک شهر اندوهگین و ماتم زده شد. طبیعی بود که خب خانواده ها در واقع از نظر روحی روانی تضعیف می شدن، مردم هم اعتماد به نفسشون از دست داده بودند. بعدش هم که با جنگ نهروان کمی خوارج بودن، امام مجبور شد اینها رو در واقع اون فتنه رو که خودش در نهج البلاغه است که امام فرمود جز من کسی نمیتونه چشم فتنه رو در بیاره، با اینا جنگید. این اوضاع همزمان بود، یعنی این آشفتگی و کدورت های داخلی درون در درون سپاهیان امام علی همزمان بود با توطئه ها و حملات و حرکات ایذایی و تبلیغی معاویه در شام. یعنی هم جنگ روانی راه انداخته بود، تبلیغ میکرد علیه امام علی علیه السلام، و هم سپاهی گروه های مختلفی از افرادش رو میفرستاد، مزارع رو، خونه های مردم رو آتش میزدند، افراد رو مخصوصا طرفداران امام علی رو شهید میکردند. یک عدم امنیت یا یک جنگ روانی راه انداخته بود. اینا زمینه رو طوری فراهم کردن وقتی که امام علی بعد از جنگ صفین و بعد از جنگ نهروان تلاش کرد برای بسیج نیرو و اعزام نیرو برای جنگ با معاویه، به سختی جنگ کرد. گرچه باز حضرت همون روزهای آخر عمرشون حدود 12000 نفر سپاه رو در نخیله جمع شدن و قرار بود که عازم جنگ با معاویه بشن که در ماه رمضان توسط اون اشقل اشقیا ابن ملجم خدمت شما عرض کنم که حضرت به شهادت رسید. وقتی که حضرت به شهادت رسید، امام حسن علیه السلام مردم بیعت کردن، هم کوفیان بیعت کردن، در بصره با آن حضرت نمایندگانشون بیعت کردن و حضرت خطبه قرای خوند. خدمت شما عرض کنم که و در واقع آماده شد که همون سپاهی که پدرشون امام علی علیه السلام آماده کرده بودن عازم جنگی با معاویه بشن، ولی اون آشفتگی و اون تردیدها و شک و تردید و به اصطلاح زمزمه های مخالفت در زمان ایشون هم بود، مخصوصا که اون جایگاه و شیخوخیت و در واقع وزنه‌ای که امام علی بود اون موقع الان نبود و امام حسن بود که جوانتر بود و قطعا اون جایگاه پدرشون رو نداشتن. لذا از طرف دیگر هم معاویه قوت و قدرت گرفته بود، عملیاتش هم شدید شده بود. بنابراین در اینجا چند تا 6 تا سوال مطرح کرده که در صفحه 219 است. یکیش اینه که چرا شخصیتی مثل امام حسن با یک فرد پلیدی مثل معاویه صلح کرد، که اون برمیگرده عرض کردم به همین شرایط. بعد انگیزه سوال دوم اینه که انگیزه امام حسن و معاویه در رویداد صلح چی بود، یعنی معاویه دنبال چی بود، امام حسن دنبال چی بود. کاملا روشنه، یعنی اون سوال اول که چرا امام حسن با آدم پلیدی مثل معاویه صلح کرد، مصالح مسلمانان ایجاب میکرد که در واقع هیچ راه جز اون نبود، چون اگر حضرت با همون سپاهی که آماده بودند، نهایتا حدود از 12,000 نفری که آماده شده بودند، حدود 6,000 نفر آماده جنگ بودند، اگر با اونها هم با معاویه می جنگید، که حالا عرض می کنم که به چقدر معاویه تلاش کرد یکی یکی فرماندهان سپاه امام حسن رو به طرف خودش جذب کرد، شایعه کرد، طوری که خیمه امام حسن رو غارت کردن و ترور کردن. یکی از همون خوارج با خنجر به ران حضرت زد. خب پس بنابراین طوری بود که امام دید اگر بخواد با معاویه به جنگه، هم خون خودش، هم شیعیان، هم یارانش از بین میره و دیگه ندای حق و حق طلبی و مطالبه اسلام راستین هم دیگه از بین میره و برای همه جا میفتی که خب یک کسی مخالف حکومت معاویه بود و معاویه هم خلیفه است و جانشین پیامبر، شام هم که اینجور تبلیغ کرده بودن، یعنی کلن اسلام میرفت، چیزی از اسلام به معنی اسلام که پیامبر آورده نمیموند. این یکی. انگیزه امام حسن با معاویه فرق میکرد از سر. امام حسن برای حفظ خون شیعیان و در واقع مسلمانان و حفظ اصل اسلام صلح کرد و در قرارداد هم، یعنی در اون عهدنامه هم قرار گذاشتن که بعد از معاویه جانشین انتخاب نکنه، بعد از آن امام حسن در واقع حاکم مسلمانان بشه که معاویه زیرش زد. پس انگیزه امام حسن حفظ اصل اسلام، حفظ خون مسلمانان و مصلحت بود، اما انگیزه معاویه صرفا این بود که در واقع فرصت استفاده بکنه، بعدن هم تمام اون قرار و مداری که با امام داره زیر پا بذاره و همون کار رو کرد بعد سوال سوم اینه که آیا اساساً اسلام دین صلح یا جنگ و جهاده، یعنی جنگ و جهاد یا صلح؟ پاسخش این است که اسلام کلن آمده جنگ و شما از کنم که دشمنی ها و اینها رو از بین ببره، ولی اگر اونجایی که نشود سخن حق به گوش مردم برسد، اسلام هم دین صلح هست به موقع و هم دین جهاد است به موقع. اینجور نیست که بگیم حتما دین صلح یا دین جهاد، نه، به موقعش دین صلح و به موقعش دین جنگ و جهاد و دفاع هستش. سوال چهارم اینه که با توجه به فرهنگ همیشه پیروز احدالحسنین، یکی از یعنی یا پیروزی یا شهادت که مسلمانان داشتن، آیا بهتر نبود که کردار امام حسن بیشتر به وسیله کردار امام حسین بیشتر به وسیله امام حسن انجام می‌گرفت؟ یعنی در واقع میخواد سوال اینه که آیا بهتر نبود امام حسن مثل امام حسین برخورد میکرد، قیام میکرد، نهضت را مینداخت؟ دلیل جوابش همونی که در سوال اولی دادم. در زمان امام حسن، اگر امام حسن همون کار امام حسین را انجام میداد، نتیجه‌ای که امام حسین در قیام نهضت امام حسین از عاشورا گرفته شد، از قیام امام حسن گرفته نمیشد، چون نه مسلمانان به اون نتیجه رسیده بودن، یعنی شناخت درست حسابی از معاویه داشتن که بعدن زمان امام حسین پیدا کردن که یک آدمیه که تازه خوب میگفتن اون موقع زمان امام حسن میگفتن اینم یک صحابه پیامبره و یک کسیه و تو شام و اینم ادعای خلافت داره، ولی در زمان امام حسین دیدن که اولا زیر عهد و پیمانش زد، بعد رفت تمام یاران و شیعیان مخلص امام علی رو شهید کرد، حق رو باطل و حکومت رو که قرار بود بعد از خودش جانشین انتخاب نکنه، جانشین انتخاب کرد و حکومت رو سلطنتی کرد و اعتقادی اصلا به وحی و اینها نداره. یعنی مسائل برای مردم در زمان حکومت معاویه روشن شد، در زمان امام حسین برای این بود که مردم کوفه نامه نوشتن به امام حسین گفتن بیاد و قیام کردن، گرچه حالا بعدا قیامشون شکست خورد. پس خدمت اگر امام حسن همون کار عاشورا رو در زمان امام حسین انجام میداد، اون نتیجه رو به خاطر مقتضیات زمان، ویژگی های زمان به دست نمی آورد. هم خون خودش هدر می رفت و هم خون شیعیان هدر می رفت و دیگر کسی نبود اصلا بخواد از اسلام ناب و اون اسلام واقعی دفاع کنه. سوال پنجم اینه که آیا مخالفت با معاویه به عنوان یک نیروی سرکش و فرصت طلب که اون موقع هنوز کسی رو به عنوان خلیفه یه مسلمانان هم نمیشناخت، چون نمیشناخت که اونجا اون موقع استاندار عثمان بود در شام، وقتی امام علی حاکم شد نامه نوشت ایشون رو عزل کرد که ایشون نرفت و ادعای خلاف خون عثمانی کرد و بعدم شیطنت و ادعای خلافت. میگه آیا نمیشد او یعنی مخالفت با معاویه به عنوان یک نیروی سرکش از مخالفت با یزید توجیه پذیرتر نبود؟ یعنی میخواد این رو بگی که اون موقع معاویه رو که خدمت شما عرض کنم که هنوز کسی به عنوان خلیفه هم نمیشناخت، چطور بعدن امام حسین با یزید مخالفت کرد توجیه داشت ولی با معاویه اگر امام حسین مخالفت میکرد توجیه نداشت؟ اتفاقا امام حسن میخوام جواب این است که اتفاقا امام حسن با معاویه مخالفت کرد شدید، دلایلش هم آورد در نامه‌نگاری‌هایی که بین امام حسن و معاویه هست، در منابع تاریخی هست اینا رو، این همه این موارد رو، اینکه معاویه لیاقت، اصلا کلا امویان لیاقت و شرایط حکومت و خلافت بر مسلمین رو ندارن، امام حسن گفت. اما از کردم مردم اون شناخت رو نداشتند، یعنی امتحان نکرده بودند معاویه رو، ولی مردم در زمان یزید که امام حسین نهضت رو شروع کرد یزید رو شناخته بودند که یک آدمیه که به مسائل شرعی اصلا اهمیت نمیده، اصلا دین براش مهم نیست، میمون باز مشروب خوار هست و کارهای اصلا لیاقت خود اهل سنت در کتاب‌هاشون هست که ایشون یزید اصلا لیاقت حکومت رو نداشت. بنابراین یزید برای مسلمانان شناخته شده بود از نظر مسائل مشکلاتش، ولی معاویه هندونه نبریده بود تا اون موقع، ادعای زاهدسازی هم میکرد. آخرین سوال اینه که اساسا دو فرزند علی و فاطمه که شاگردی یک مکتب بودند و در موقعیتی کاملا مساوی از تربیت و رشد برخوردار شدند، آیا دوتا روحیه متفاوت و متعارض داشتند که خدمتون عرض کردم؟ انسان ها طبیعتا همه انسان ها روحیاتشون دقیقا مثل هم نیست، اما در شأن و جایگاه امامت عرض کردم که اون هدف و خدمت شما عرض کنم که جهت امامت که حراست و خیانت از دین هست و تفسیر و تبیین دین هست، در اونجا نه دقیقا هیچ فرقی با هم نداشتن و مقتضیات زمان ایجاب میکرد که دو روی کرد و دو رفتار داشته باشن. این مسائل کلی بود که در ارتباط با صلح امام حسن مطرح بود که از کردم خدمتون. زمینه های آتش بس رو گفتم که عوامل گوناگون در واقع باعث شد که آتش بس رو بر امام تحمیل کردن، یعنی آماده بود امام حسن برای اعزام سپاه که، ولی وضعیت آنچنان نامساعد بود و مردم خدمت شما عرض کنم که سست بودن، امکان اعزام سپاه نشد. خدمت شما عرض کنم که یکی از دلایلی که یعنی در واقع با اینکه بعد از شهادت امام علی خیلی از مردم کوفه با امام حسن بیعت کرده بودند و پیمان در واقع وفاداری و سربازی بسته بودند، ولی واقعیت کوفه، یعنی اون موقعیت اجتماعی کوفه جور دیگری بود، به خاطر اینکه اولا ساختار اجتماعی کوفه یک دست نبود، گرایش های مختلف در کوفه وجود داشت. کوفه یک شهر نظامی بود، نوساز بود، بعد نو مسلمانان در زمان فتوحات در اینجا مستقر شده بودند، لذا تشتت افکار و آرا وجود داشت. وقتی که در این شهری که تشتت افکار و آرا وجود داشت، خدمت شما عرض کنم که بلچش، حالا در این شهر حالا کدورت ها و این ها هم که به میون بیاد، معلومه که در واقع اون هسته اصلی سپاه امام اون درون خودشون رو بهتر نشون میدن. سپاه امام چند طیف بودند، یه بخششون شیعیان بودند که خدمت شما عرض کنم که از گروه های دیگه کمتر نبودند و اینها افرادی بودند که اون اخلاص و محبتشون به اهل بیت رو ثابت کرده بودند. گروه دوم خدمت شما عرض کنم که جناح اموی بودند که اینا گرسی در سپاه امام علی بودند ولی در قلبشون گرایشون به اون طرف داشت. در واقع از طرفداری من شما عرض کنم که درونشون در افکارشون از طرفداران معاویه بودن، اینا در سپاه امام علی یأس و تزلزل و تردید به وجود می آوردند و اینا در شکست در واقع و پراکنده شدن سپاهیان امام حسن اینا خیلی تاثیر داشتند. گروه سوم هم سایر افراد بودن، مثل خوارج و شکاکان و افرادی که برای در واقع غنیمت و سودجویان، قبیله گرایان، اینها بودن که اینها هم به موقعش وقتی معاویه خلاصه اینا رو تطمیع میکرد رها میکردن و سپاه رو به اون طرف میرفتند. اجمالا صلح امام حسن با معاویه در واقع تغییر سنگر مبارزه بود. خب اما اون محتوای قراردادی که با معاویه بستند چند بندش رو در کتابشون، پنج بندش اومده. معاویه به کتاب خدا و سنت پیامبر عمل کند، پس از معاویه خلافت به حسن ابن علی تعلق دارد و اگر برای حسن ابن علی حادثه پیش آمد به حسین ابن علی متعلق است و معاویه حق ندارد کسی را به جانشینی خود انتخاب کند که هیچ کدام از این رو معاویه عملی نکرد. معاویه باید ناسزا گفتن به امیر مؤمنان علی علیه السلام رو ترک کند. بیت المال کوفه به معاویه واگذار نخواهد شد، یعنی در واقع باید به امام حسن داده بشه و آزادگان در هر جا هستن باید از آزادی برخوردار باشن و کسی متعرض آنها نشه. خب خدمت شما عرض کنم که یه عنوانی داره در کتاب، مقایسه دو رویه یک رسالت، اونو حتما خوب یک دور خوب میخونید خانم پارسان. همون مطلبیه که عرض کردم، یعنی این که بعضی ها معتقدن که اون روحیه سلحشوری و شجاعت هاشمی با امام حسین مناسب تره تا رفتار امام حسن در جنگ. در واقع موقعیت امام حسن در زمان صلح رو خوب اونایی که این نظر رو دارن خوب درک نکردند. خدمت شما عرض کنم که در مورد این موضوع باید عرض کنم که امام حسن در همه موقعیت های زندگیش اما مثل پدرشون و برادرشون هستند. در واقع این سه نفر نمونه کامل مصلحان مسلک و عقیده هستند. نوشیدن جام شهادت در موقعیت امام حسین و حفظ سرمایه زندگی به وسیله صلح در موقعیت امام حسن به عنوان دو تدبیر برای جاودان داشتن مکتب و محکوم ساختن دشمن تنها راه‌حل‌های منطقی و عاقلانه آن وضعیت بود و جز آن راه دیگری وجود نداشت. هر یک از این دو راه در ظرف خود برترین وسیله نزدیک شدن به خدا و اجرای فرمان الهی بود و گذشت زمان سودمندی و کارآمدیشون رو نشان داد. خب بعدم حالا بخوایم مورد بعدی مقایسه دوستان و یاران دو امام هست که دیگه عرض کردم چقدر، یعنی یاران امام حسین چقدر از چه افرادی محکم و استواری بودن که با آنکه می دانستن به شهادت می رسن ولی و امام بیعت رو برداشت، دو یا سه بار گفت چراغ‌ها رو خاموش کنید، اونا که می خوان برن برن، کسی نرفت. با یاران امام حسین که فرش زیر پای امام رو کشیدن، خیر وقتی که شنیدن معاویه چیز کرد، توطئه و نیرنگ کرد، گفت فرمانده سپاه امام حسن که عبیدالله ابن عباس هست، گفت این خودش اومد اسیر کرد یا شهید شد. مردم خیمه امام رو غارت کردن، یعنی اصلا آماده جنگ که نبودن، هیچی، امام رو ترور کردن. این اصلا قابل مقایسه نیست خدمت شما عرض کنم که یاران دو امام. خدمت شما عرض کنم که خب مباهله رو عرض کردم خدمتتون، داستان مباهله رو. میرسیم به داستان مباهله رو، اجمالش رو بگم گرچه به نظرم میاد عرض کردم خدمتتون، مرور کنید خودتون. اصل مباهله یک در واقع روالیه که دو گروه بعد از آن که بسر یک مسئله با هم مناظره میکنن حرف میزنن و ادعاشون این است که هر کدوم ادعا میکنن که منطق حرف و استدلالشون درسته. وقتی که اگه بعد از مناظره و استدلال و بگو مگو به نتیجه نرسن و خدمت شما عرض کنم که و هر دو گروه هم از در واقع ادعای خودشون رو حق بدونن، برای اثبات ادعای خودشون رو کار رو به خدا واگذار میکردند و این عنوان رو میگفتن، یعنی این کار رو میگفتند مباهله. وقتی به نتیجه نرسیدند موضوع رو، ادعای خودشون رو به خدا واگذار میکردند و در ادامه دو طرف از خدا میخواستن که اگر دیگری در این ادعایی که داره دروغ میگه به عمد خدمتش در واقع حق رو کتمان میکنه، به عذاب دچار بشه یا فوراً براش عذاب نازل بشه تا حق روشن بشه. این یه قاعده بود در زمان پیامبر. در زمان پیامبر مسیحیانی که در جنوب مدینه زندگی میکردن، منطقهی به اسم نجران، خدمت شما عرض کنم که پیامبر نامنگاری هایی که داشت برای سران قبائل نوشت و اونها را دعوت به اسلام کرد، به اینها هم نوشت. اینا تعدادی از بزرگانشون رو فرستادن با اسقف نجران، خدمت پیامبر فرستادن تا بیان بررسی کنن، بگن اون چیزی که ببینن، آن ادعایی که پیامبر داره آیا به حق هست یا نیست. پیامبر اسلام عرض کردم با هم مثل بقیه نامه هایی که برای قبایل دیگر میفرستاد، برای اسقف نجران هم نوشت. بعد حضرت در این نامه که برای اسقف این مسیحیان نجران نوشت، در واقع خدای ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب رو ستایش کرد و حضرت از اونها خواست که مثل بقیه مسیحیان دست از پرستش بندگان خدا بردارند و در واقع به پرستش خدا یکتا رو بیاورند. اسقف نجران وقتی نامه پیامبر رو شنید، گفت موضوع رو باید بررسی کنیم. یه شورای تشکیل داد با بزرگان مسیحیان نجران و شخصیت‌های مذهبی. قرار شد یه هیئت بفرستن مدینه تا با از نزدیک با پیامبر در واقع صحبت کنن، دلایل نبوت و پیامبری پیامبر رو بررسی کنن. وقتی که اینا اومدن مدینه خدمت پیامبر، حضرت قبل از اون که اصلا اینا صحبت کنن، حضرت فرمود 3 روز تو مدینه برید تحقیق کنید. اینا رفتن تحقیق کردن. بعد روز 4 که خدمت شما اومدن خدمت پیامبر، 3 نفر از اون شخصیت‌های بزرگشون که اسقف بودن با پیامبر دیدار کردن، صحبت کردن. پیامبر اونها رو به آیین اسلام دعوت کرد و آیاتی از قرآن خوند. بعد اونها هم مسیحیان هم گفتن که ما قبل از تو مسلمان بودیم. بعد حضرت فرمود دروغ گفتید، به 3 علت نمیشه شما رو مسلمان نامید. یکی این که صلیب رو عبادت میکنید، گوشت خوک میخورید، بعد خدا رو هم دارای فرزند در واقع تصور میکنید. خلاصه بحث بالا کشید و اون مطالب اونا گفتن و نهایتاً قرار شد که کار به در واقع به مباهله بکشه. یعنی اونا گفتن، نجرانیان گفتن سخن پیامبر رو نپذیرفتن و پیامبر هم که دید اینها اصلا ادعایی که میکنن خلاف اسلام و حتی خلاف در واقع آیین مسیحیت اصلی، برای مباهله اعلام آمادگی کردن که در سوره آل عمران آیه 61 خدمت شما عرض کنم که آیه مربوط به مباهله نازل شد. داستانش هم از این قرار بود که فردای اون روز خدمت شما عرض کنم که آیه هم این هست که خطاب پیامبر فرمود که خود و خود و افرادی که از خود تو و جان تو هست با اینها حاضر بشید. کردت دیدن نجرانیان اون محلی که برای مباهله انتخاب کرده بودند، دیدن 5 نفر دارن میان که حسن و حسین و فاطمه علی و خود پیامبر بود، که اون بزرگ اسقف ها وقتی که این هیئت رو در واقع این نورانیت رو در این جمعیت دید، چون اونا تصور میکردن که پیامبر میره مثلا شیوخ و بزرگان و جمعیت میاد، دید اینا یه خانواده در واقع آمدن. اسقف پرسید اینا کیان؟ اون اطرافیان گفتن پسران و دختر، در واقع پسران پیامبر، دختر و پسرعموی پیامبر که دامادش هم هستن. اسقف گفت من این چهره هایی که میبینم اگر از خدا درخواست کنن، یعنی دعا بکنن، کوه را از جا برمیکنه و این اتفاق میفته. گفت پیشنهاد داد که مباهله نکنن. لذا مسیحیان اون 3 نفری هم که بودن، یکشون مسلمان شد، اینم که گفت تردید کرد رفت و مباهله هم نکردند. خدمت شما عرض کنم که در مورد مباهله 30 تا کتاب مفصل نوشته شده و در خدمت شما عرض کنم که 113 منبع از منابع شیعه و در 105 منبع از منابع اهل سنت ماجرای مباهله اومده و ثبت شده. این اولین نکته. و نکته دیگر این که ما معتقدیم و همین گونه بود، پیامبر وقتی این جمع رو، اهل بیت رو به مباهله، یعنی نزدیکترین افراد به خدا و محبوبترین افراد رو برای عنوان حجت روشن در واقع برای مباهله آورد، این دلیل بر یک دلیل مستحکم بر عصمت این 5 تن هستش. خدمت شما عرض کنم که و به همین قضیه مباهله خود امیر علی ابن ابی طالب علیه السلام، امیرالمومنین، ده بار و امام حسن در دو بار در برابر معاویه به این استناد کردن. در واقع معلوم اون همشون شنیدن که ما بودیم که در مباهله پیامبر ما رو برد. در واقع میخواستن در صدق خودشون و حقانیت خودشون حضرت بفرمایند این مباهله به کار رفته، یعنی موضوع مباهله به کار رفته است. خب اجازه بدید من خدمت شما عرض کنم که همینجا تا ابتدای امام حسین و هدف بازگشت حکومت صالحان باشه برای جلسه، یعنی بعد از این که داریم ساعت بعدم همین رو داریم. یه چیزی نوشتید خانم پارسان، چون حروف هم خورده نتونستم. علیکم السلام خانم کثیری، خیلی خوش اومدید. نتونستم بخونم. نوشتید استاد فرمودید کتاب ما سوال ها چیزی اینجا میکروفون میدم. بله حرف بزنید اینجوری بهتره ها. بله بگید چی نوشتید؟
ببخشید استاد، میخواستم بگم سوالایی که شما فرمودید من کتاب هیچ کدومشون رو ندیدم. کتاب شما فرق میکنه با ما، نمیدونم.
شما عنوانی که من آوردم زمان امام حسن امام حسین علیه، اصلا فصلی که من آوردم داری؟
فرمودی فصل 7 بود دیگه، درسته؟
فصل 7 بیار من بیارم سوالا رو. فصل 7 رو بیارید. آوردید؟
انتهای فصل 7 درسته؟
نه همون فصل 7 توم که نوشته عنوانش چیه بخون؟
عنوانش امام حسن و امام حسین علیه السلام و مختزیات زمان.
خیلی خوب، این مطلب اول درسته؟ صفحه بعدش وسط صفحه عنوان رو بخون.
صفحه بعد وسط صفحه که صفحه بعدش مقدمشه، صفحه بعدش هم نرمش قهرمانانه امام حسن.
آفرین آفرین. این صفحه چند در کتاب شما؟
250.
خیلی خوب. خیلی خوب باشه 250. عنوان بعدی
بله سوالای صفحه بعدی که شما داشتید میفرمودید. آها من فکر کردم سوالای آخر.
نه همینجا رو داشتم میگفتم اینا مهمه، یعنی این سوال در واقع این سوال ها چکیده، جواب این سوال ها چکیده کل این درس، این بخش امام حسن هست که
بله بله خیلی ممنونم.
پس صفحه این سوال ها در صفحه چند هست کتاب شما؟ 200 رفتید خانم پارسا؟ پارسا خیلی خانم پارسان. بله خودم قطع کردم صدا رو، عرض کردم یک چند دقیقه خدمت شما عرض کنم که تا یه رو به شیش این کلاس رو تموم میکنیم، یه رو به شیش ادامه همین کلاس رو یعنی مطالب رو عرض میکنم خدمتتون. خواستم هم خستگی بگیرید، خیلی خسته کننده نباشه، وقت نماز هم هست.